ورزشکار تدبیر منزلم داره، تدبیر امور مالی هم داره. خب اینو بعد از همون موقع آموزش بدن که آقا شما که داری تربیت میشی مثلا توی ورزش حالا پردرآمدی تقریبا مثل فوتبال، همینجوری که داری رشد میکنی ببین این ریسک ها متوجه تو میشه، ممکن اصلا آسیب ببینی از این ورزش خارج بشی، کار دیگه ای بلدی، یا نه ممکنه توی دوره ای در اوج باشی اما وقتی از اوج بیای پایین دیگه اون درآمدها خبری ازش نیست، یا درآمدها ممکنه کاهش پیدا بکنه. خب این پس یه آموزش هایی میخواد. مهمترین آموزشش به نظر من مواجهه با همین درآمد نامنظم و بالا پایین شدن درآمدیه. مثل قشر هنرمندان ما در سینما میمونه که بالاخره یه پروژه‌ای وجود داره، یه دفعه درآمدهای زیادی داره ولی ممکنه 3-4 سال هم کار نکنه. ممکنه ما بگیم فلان فوتبالیست یا فلان هنرمند قرارداد N میلیاردی بس. خب اینو تقسیم بکنیم در طول زمانهایی که ممکنه قرارداد نداشته باشه یا کار دستش نباشه، میبینیم درآمد چندانی هم شاید نبوده. حالا این مهارت خود اون ورزشکاره که بتونه بودجه بندی بکنه به صورت مشخص. اگر بخوام بگم، جدا از این که باید بگم به دوران بازنشستگیش فکر بکنه که اگر رسیدیم عرض خواهم کرد، میگم در همین دوره زندگی حرفه‌ایش باید یه متوسط هزینه‌هایی برای خودش در نظر بگیره. مثلا بگه من در ماهی 5 میلیون بیشتر خرج نمی‌کنم، حتی اگر حقوقم ماهی 15 میلیون باشه، حتی اگر حقوقم ماهی 50 میلیون باشه، من برنامه زندگیمو مثلا روی 5 میلیون یا 10 میلیون می‌بندم و حتی اگه درآمد بیشتری هم داشت اونو خرج نکنه، بلکه اونو در واقع در صندوق آینده‌اش بگذاره. برای چه روزی؟ برای روزی که ممکنه تو همین دوره شغلی هیچ درآمدی نداشته باشه، هیچ قراردادی جایی باهاش نبنده. این یه مورد، یعنی بتونه این درآمدی که یک روزی افزایش داره برای روزهایی که درآمدش کاهش پیدا میکنه جبران بکنه و در واقع سر به سر بشه، یه زندگی در واقع باثباتی داشته باشه.
انگار خودش برای خودش یک باشگاه یک نفره درست بکنه.
بله دقیقاً.
آقای دکتر من معذرت میخوام کلامتون رو قطع بکنم، یه چیزی تو ذهنم اومد.
بفرمایید. خواهش.
ببینید من وقتی میگم باشگاه و هی تاکید میکنم باشگاه باشگاه باشگاه، عرضم اینه تمام باشگاه‌های رسمی در دنیا چندین و چند مشاور اقتصادی دارن. یعنی ورزشکارها تو بخشی که حالا کار فنی میکنن، تمرین میکنن، مثلا مسائل دیگه دارن، ولی به شدت تحت پوشش اون مشاورهای اقتصادی باشگاه هم هستن. دقیق فرمودید. یعنی اگر یه ورزشکاری مثلا تصمیم بگیره که سرمایه گذاری هم بکنه، اینقدر اعتماد فیما بین اون مشاور اقتصادی باشگاه و اون ورزشکار برقراره که ورزشکار خودش رو در اختیار طرح و برنامه اون قرار بده. این مواردی که به شما میگم مورد عینیشو خودم دیدم در دنیا، چون دیدم دارم خدمتتون عرض میکنم. افراد مختلف هستن که البته اونها هم درآمد خاص خودشونو دارن، ولی میان به ورزشکار مشاوره اقتصادی میدن. یعنی میگن آقای دکتر رودی شما الان مثلا 20,000 پوند پول دستته، این 20,000 پوند رو بیا برو تو بورس مثلا سرمایه گذاری بکن، بیا برو تو خرید کفش مثلا سرمایه. ولش نمی کنن آقای نجف عزیز، اینها مرتباً این مسائل رو تحت پوشش قرار میدن. فقط مواظب غذا خوردن و خوابیدن و نمیدونم تمرین کردن ورزشکار که نیستن که. بله اون چیزی که آقای دکتر رودی میگه رو اون به خیلی از مسائل دیگه. ببینید آقای حامد حدادی رو شما همتون میشناسید.
بله.
بسکتبالیست تیم ملی ایران، یکی از بسکتبالیست‌های توانای ماست. ایشون به خود من میگفت، میگفتش که من 5 سال در NBA امریکا بازی کردم. هممون هم میدونیم دیگه 5 سال حامد حدادی رفت در بسکتبال NBA بازی کرد، بعدم برگشت اومد الانم ایران داره کار میکنه. ایشون میگفت یک قانونی در اون باشگاهی که من کار میکردم در امریکا وجود داره که اون قانون میگه که تمام بسکتبالیست هایی که در این باشگاه توپ زدند از سنین 45 سال به بعد میشن بیمه من باشگاه. یعنی من ماهیانه یه مقرریه مثلا $300 $400 کمک هزینه برای توی فرقی هم برای اون باشگاه نمی کنه. حالا باشگاه ممفیس بوده، باشگاه لیکرز، هر جایی بوده. ببینید اون باشگاه کسانی که براش 5 سال توپ بزنن، البته اون میگفت 4 سال و نیم، حالا ایشون میگه من 5 سال توپ زدم، 5 سال برای یه باشگاه کار کرده ولی تحت پوشش قرار گرفته. ایرانی هم هست، آمریکایی هم نیست. الان میگفتش که من برسم به سن 45 سالگی میرم حقوقم از آمریکایی‌ها میگیرم. ببینید کار اینقدر ظریف و منظمه.
خب این خیلی جذاب بود.
ورزشکار دیگه آسیب نمیبینه، دیگه بله. میدونه چیکار داره میکنه.
بله همینطوره و خب امیدواریم واقعا به این سمت پیش بریم. اما الان چیزی که بیشتر میخوایم بهش بپردازیم اینه که همون 20 هزار پوندی که مثلا فرمودین اون ورزشکار داره، حالا مشاور اقتصادی میگه این پول رو کجا ببر. ما گاهی دچار آسیبی میشیم که اصلا نمیتونیم اون پول رو جمع کنیم. همون درآمدهای مقطعی که میاد انقدر سریع خرج میشه و سواد مالی اینجا داره وارد عمل میشه که چیکار کنیم. از همین درآمدهای کم، حالا همه هم که به پوند درآمد و حقوق ندارن در واقع، از همون درآمدهای کم چیکار کنیم؟ خرد خرد جمع بکنیم. حالا بعدش آره وارد مازل دیگه میشیم که حالا با این پولا چه کار بکنه. آقای دکتر
در واقع یه اصطلاحی هست خیلی خوب گفتین، مثل مدیر برنامه ها در کنار ورزشکاران یا هنرمندان، در واقع میاد این باشگاه این امکان رو فراهم میکنه.
دقیقا مدیر برنامه دارن دیگه. آره.
و حالا یه آسیبی که وجود داره فکر میکنم حالا آقای منصوری و شما تایید یا رد بفرمایید، که درآمدها که بالا میره بریز به پاشم بالا میره، یعنی معمولاً این اتفاق میفته. و شاید این لازمش اینه که خود شخص یه کنترل درونی داشته باشه بر این اساس که من آینده میخوام چه کار بکنم. حالا نه تنها ورزشکاران، ما میدونیم که صندوق‌های بازنشستگی ما دوچار بحرانن تو کشور، یعنی حتی اگر تو یک غیر از اصلا ورزشکار هم باشه آینده بازنشسته‌ها خیلی مبهمه به لحاظ درآمدی، یا نه اینکه بالاخره یه درآمدی پرداخت میکنن، اما این درآمد آیا جبران هزینه‌های زندگیشون میکنه؟ نه، چه برسه ورزشکاری که حتی این امکانات رو هم نداشته باشه. و نکته‌ای که فرمودن
آقای دکتر، این که می‌فرمایید مدیر برنامه، ببینید 50 درصدش مربوط به مدیر برنامه است، باز اصلش برمیگرده به اون قوانینی که در باشگاه وجود داره.
بله.
ما الان در دنیا، من براتون مثال میزنم، از مثلا آقای رونالدو، از آقای زین الدین زیدان، از مثلا آقای نیمار، دیگه از اینا که پردرآمدتر و به قول معروف ثروتمندتر دیگه نداریم ورزشکار. آیا اینا میتونن ریخت و پاش کنن؟ شما فهم میکنید اگه بخواد مثلا آقای رونالدوی پرتغالی ریخت و پاش بکنه نمیتونه بکنه؟ به خدا قسم میتونن راحت، ولی نمیتونن برخلاف قوانین اون حرفه فوتبال و باشگاه عمل بکنن. یعنی به شدت اون باشگاه و اون تشکیلات اینا رو رصد میکنه، چون اینا رو یه بحثای اخلاقی میبینن، اجازه نمیدن آقای رونالدو مثلا بره هر کاری. چرا؟ کمک های خیریه دارن، اونها هم همه با مدیریت خود باشگاه است، با مدیریت همون مدیر برنامه‌ای که ایشون میگه. والله و بالله اینجوری نیست که ما فکر کنیم همه، چون مثلا خیلی دیگه آقای نیمار مثلا خیلی ثروتمنده، حتما دیگه الان داره ریخت و پاش میکنه فلان میکنه بم. اصلا اینجوری نیست. خود آقای کارلوس کیروش سرمربی ما، من یه بار اتفاقا باهاش صحبت میکردم، با آقای کارلوس کیروش، حالا این جمله هم بگم باز دیگه تیر نشه، آقای کارلوس کیروش میدونید که در گفت به من در موزامبیک در کجا یه جزیره خریده، میدونید یه جزیره خریده دیگه، حالا اونم سیستمش اینجوریه
با تومن ما،
نه دیگه، حالا با درآمدی که مثلا در طول 12 سالی که در منچستر یونایتد بوده، بله. سالها مربی تیم ملی پرتغال بوده، بعدم اومد اینجا از ما یه مقدار گرفت، یه جزیره خیلی کوچیکی رو در اقیانوس گفت کجا خریدم.
بله.
اینو عرض من توجه داشته باشید. آقای کیروش گفت من اینو زمانی خریدم که از فوتبال بازنشسته شدم. عرض من رو بگیرید، یعنی میگفت من نمیتونستم که با درآمدی که مثلا در دوره بازیگریم یا مربیگریم داشتم مثلا خیلی راحت برم دست به هر کاری بزنم، تحت یه ضوابطی میتونم این کار رو انجام بدم. ما این ضوابط رو تو کشور نداریم دوست عزیز من، ما اصلا نداریم، یعنی قانونی وجود نداره من امروز اگه پولدار باشم تصمیم میگیرم هر کاری تو ورزش بکنم. این غلطه، برای منم حتی باید یک اهرم هایی در نظر گرفته بشه، یه ترمز هایی در نظر گرفته بشه. اینجوری نیست که، این باز برمیگرده به همون ریخت و پاشی که ما داریم، چون اگه قرار باشه ما ریخت و پاش بکنیم در واقع خیلی از اصول اخلاقی فرهنگی رو باید زیر پا بذاریم دیگه. باز میشه همون بحثی که شما اول برنامه از مولا علی مثال زدید، اینجا دیگه میاد تو قالب افش اینجوری میشه.
همچنان شنونده 40 ستون هستید، به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که نظر شما درباره ثروت آفرینی ورزشکار چیه و اصلا از نظر شما مقبوله که یک ورزشکار ثروت داشته باشه یا نه، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی باشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید روی گوشیتون تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر گودی، رسیدیم به بحث انضباط مالی ورزشکاران و در لابلای صحبتاتون گفتید که به میزانی که درآمدمون افزایش پیدا میکنه هزینه هامون هم بیشتر میشه، فرمودید که ریخت و پاش هامون بیشتر میشه. در این زمینه اگر ادامه بدید ممنون میشم.
بله، و اینکه عرضم این بود که خب اینجا باید یه مدیریتی انجام بشه توسط خود اون ورزشکار یا خود اون فردی که این درآمد رو داره و نقش اون مدیر برنامه یا اون باشگاه به قول جناب آقای منصوریان پررنگ میشه که من این امکانی رو فراهم کنم اگر درآمدهای کلان و سرشاری رو دارم به ورزشکاران میدم، کمکشون بکنم تصمیمات درست اقتصادی بگیرن. حتی فرض کنید ممکنه بگیم که میخوام وارد مثلا سرمایه گذاری در بورس، ملک، نمیدونم طلا یا یک کسب و کار بشن. خب ورزشکار حرفه‌ای علل قاعده وقتی داره تمرین حرفه‌ای میکنه فرصت آشنایی با اون کسب و کارها رو نداره. باید اینجا اون مشاور اقتصادی یا اون مربی در واقع اقتصادیش یا مدیر برنامه‌اش یا اون باشگاه این نقدینگی یا این پولش رو هدایت بکنه به اون جایی که فکر میکنه درسته. ممکنه یک مثلا ورزشکاری بگه من میخوام برم تو حوزه آموزش همین ورزش، میخوام یک باشگاهی تأسیس بکنم، یه مدرسه‌ای تأسیس بکنم. این به این معنا نیست که چون من مثلا فوتبال بلدم پس اداره مدرسه فوتبال رو هم بلدم، نه اینجوری نیست. یا چون پول دارم پس مثلا غذاهای سری یا فست فود ها رو میتونم مثلا اداره بکنم، شعبه بزنم اینا، یا کالای ورزشی بیارم. میگم اون حوزه تخصصی هم مهمه و باید اگر میخواد وارد حوزه کسب و کار بشه از اون حوزه یک متخصصی بهش کمک بکنه و اون کسب و کار رو راه اندازی بکنه، چه اینکه این کسب و کارها، این سرمایه گذاری ها میاد جبران اون در واقع حمایت های دوره بازنشستگی رو میکنه، یعنی درآمد های سرشار رو میبره در بلند مدت. تو این مقطعی که من دارم یه ورزشکار حرفه‌ای هم ممکنه درآمد سرشاری داشته باشم، همینجا ممکنه تو همین مقطع تمومش بکنم، ولی اون باشگاه، اون مشاور اقتصادی، اون مدیر برنامه کمک میکنه این درآمد سرشار من وارد بلند مدت بشه و ما با این چیزهای مواجه نشیم که حالا مثلا یه ورزشکاری قهرمان ملی ما لنگ مثلا نون شب باشه یا لنگ اجاره خونه باشه. خب همین حمایت، البته میخوام بگم حمایت منظورم حمایت دولتی نیست که حتما باید کمک بکنه، که باید این کارم بکنه، وظیفه‌ش هم هست، اما با اون نگاه باشگاهی که جناب آقای منصوریان میگه، این تأمین مالی آینده در واقع ورزشکار برمیگرده به همین مدیریت اقتصادیش در طول دوره حرفه‌ایش که وقتی بازنشسته شد حالا مطابق همون درآمدی که داشته بتونه ادامه پیدا بکنه. چون دوره بازنشستگی دوره کوتاهی نیست و مثلا امید به زندگی رو اگر 75 سال بگیریم و یک ورزشکار حرفه‌ای در بهترین حالتش بگیم تو 45 سالگی بازنشست میشه، 45 تا 75 30 ساله، یک عمره، و این میخواد این درآمدهایی که توی این مدت کسب کرده و 30 سال بکشونه و یک زندگی خوب و در واقع قابل قبول داشته باشه.
من در جنبندی صحبت شما و آقای منصوریان اینجوری متوجه میشم که اگر در یک دوره کوتاهی مثلا درآمدهای خاصی داشته باشن و اینها باید سبک زندگیشون رو تعدیل بکنن، کما اینکه مثال زدید از باشگاه خارجی که یک چارچوب‌ها و یک ضوابطی دارن که هر خرجی رو هم نمیتونه بکنه ورزشگاه هر چقدر هم الان درآمد زیادی داشته باشه، چون یک سبک زندگی، یک فرهنگ سازیه. بله، و خب شما هم که فرمودید که این مازاد درآمد رو که فراتر از اون سبک زندگی اون لحظه‌شه بذاره توی بلند مدت برای آیندهش. اما من فکر میکنم داریم در مورد درصد کوچیکی از جامعه ورزشی صحبت میکنیم. من تصورم، حالا اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، خیلی از ورزشکاران ما حتی به این میزان درآمدها نمیرسن که حالا بخوان آینده ای رو هم باهاش ترسیم بکنن، درسته؟
دقیقاً درسته. حالا نمیرسن، این هم آسیب دومه دیگه، یعنی در واقع چرا نمیرسن؟ چرا بعضی ها میرسن به اون قله ولی بعضی ها پای قله میمونن؟ این هم باز همون آسیبیه که ما در واقع به لحاظ نوع اداره ورزش در کشور داریم. من برای شما یه در واقع نموداری رو ترسیم کردم از بالا تا پایین که شما باید اول باشگاه خودت رو دایر بکنی، بعد در این باشگاه اجزای مختلف رو تعریف بکنی، حالا تیم‌های مختلف، ورزش‌های مختلف، حالا بر اساس اون استعدادها و سیاست‌گذاری‌هایی که در باشگاه انجام میشه، و بعد افراد مختلف که ما توضیحش رو دادیم، اینا میان جذب میشن، تمرین میکنن، در حقیقت میشه یک نهاد قانونمند که یه تعدادی کارمند، که حالا ما اون کارمند رو میگیم ورزشکار، اینا دیگه تحت پوشش اینن. اون مطلبی هم که جناب عالی و آقای دکتر بهش اشاره کردن میشه مسئله بیمه ورزشکار. یعنی ورزشکار به محض اینکه از دنیای قهرمانی خداحافظی میکنه، ببینید ما تو ایران عمدتاً وقتی ورزشکار ما از دنیای قهرمانی خداحافظی میکنه، اکثرا به جز یه تعداد معدودی که حالا یه خورده عاقل‌اندیش‌ترن، یه خورده در حقیقت مشاوران قوی تری در کنارشون دارن، به همین دلیل ما میبینیم بعضی از ورزشکارهای ما واقعا میرسن به اون قله. اونا چجوری میرسن؟ اونها رو سیستم به اون قله نمیرسونه، اشتباه نکنید، اونها بر اثر یک اتفاق جذب یک سری افراد موفق میشن و اون افراد موفق هم دوستانه یک راهکاری رو برای اینا در نظر میگیرن و اونا میشن ورزشکاری که علاوه بر اینکه در ورزش اون آدمای موفقین، توی بحث بیزینس و بحث اقتصادی هم رشد میکنن، چون فقط افراد معدودی هستن، یه افراد خیلی انگشت در واقع شماری هستن. اما در مورد عمومیت این گونه نیست و چون نیست ما داریم آسیب زیادی میبینیم. ورزشکار در ایران وقتی به دوره قهرمانیش پایان داده میشه، اول بدبختی و گرفتاریشه، چون نمیدونه جذب کده. تا دیروز به قول خودشون ورزشکار زنده رو عشقه، یعنی ورزشکاری بوده که همه براش کف و دست میزدن، درآمدزایی داشته، داوطلب داشته، از این باشگاه به اون باشگاه، از این تیم به اون تیم، چی نتیجتاً خواهان داشته و افرادی بودن که براش درآمدزایی میکردن. اما وقتی که دیگه این چرا خاموش میشه، اینجا اول گرفتاریشه. این اول گرفتاری رو چی باید حل بکنه؟ اون سیستمی که باید برقرار باشه، یعنی این طرف باید بدونه که دیگه از حالا به بعد بیمش کجاست. اصلا ممکنه که همین فردی که بازنشسته شده، اگر باشگاه بر اساس اون لول هایی که من عرض کردم شرایط حرفه‌ای و قانونمند خودش رو داشته باشه، میتونه اینو تحت پوشش بگیره و از کاربرد هایی که این آدم میتونه در بخش های دیگه داشته باشه استفاده بکنه. اما شما میدید نخیر، اکثر ورزشکارای ما وقتی بازنشسته میشن، با قول آقای دکتر، یا میرن ساندویچی میزنن، اغذیه فروشی میزنن، یا میرن تاکسی میخرن، تاکسی سوار میشن، با قول من راننده تاکسی میشن، یا میرن حالا جاهای دیگه تو بخشای دیگه مثلا کارهای خدماتی میکنن، در حالی که ممکنه که اون فرد بتونه در بخش خودش، در حوزه ورزش خودش یه نابغه باشه، افراد مختلفی رو بتونه پرورش بده. اما دیگه چون درآمدی نداره از اون حوزه، عمده اینها دور ورزش مورد علاقه شون رو خط میکشن، میرن سراغ یه سری مسائل دیگه. خیلی هاشون هم گرفتاری های دیگه پیدا میکنن، گرفتار اعتیاد میشن، خیلی ها اینقدر به شرایط سخت و بد میرسن که واقعا به شما میگن به نون شبشون هم معتاد میشن، دستشون مرتب بیشمون دراز میشه. اینا همه اون ضایعاتیه که من عرض کردم. ما در ساختار ورزش کشور، در تعریف قانونمند ورزش کشور، ضعف‌های بسیار عمده‌ای داریم. این مطالبی نیست که من امروز از طریق این تریبون بگم، اینو بارها و بارها دوستان ما در برنامه‌های مختلف صدا و سیما، در نشریات و رسانه‌های مختلف گفتیم که آقا ما اگر بخوایم ورزشی باشه که ورزشکار ما تعمیم باشه، تیم‌های ما در واقع در ردیف موفقیت‌های روز دنیا قرار بگیرن، باید بیایم بشینیم یه تعریف جامعه، تعریف نوعی انجام بدیم. کاری که خیلی از کشورهای دنیا رفتن، الانم دوستان ما در دنیا هستن ولی در ورزش موفقن. خب چرا موفقن؟ به دلیل اینکه فکر تمام این ریزکاری ها رو کردن و ما نکردیم. آقای نجف، اینو باید تعارف رو بذاریم کنار، ما نکردیم، ما غافل از خیلی از اصول عقلمند ورزشیم و این اصول رو اگر نیایم و واقعا براش برنامه‌ریزی نکنیم، حالا من اینو باشکارم رو برای شما مثال زدم، مسائل بسیار عمده دیگه هم وجود داره. ما اگر بخوایم حتی به همون برنامه‌هایی که خودمون روی کاغذ نوشتیم، من برای شما کد دادم، از برنامه سوم توسعه شما برید مطالعه بکنید، قرار بر این بود که متولی ورزش بخش خصوصی باشد. امروز برید ببینید چند درصد ورزش ما دست بخش خصوصیه.
جناب آقای منصوری، حالا با از لابلای صحبت‌های شما فهمودید که عذر می‌خوام، مثلا اغذیه فروشی میزنن، یا حالا اینا کمی با مزاح گفتیم، ولی واقعا الان ورزشکارای ما بعد از دوره اوجشون دارن چیکار میکنن؟ شغل دومی دارن؟ بیشتر به سمت چه مشاغلی میرن؟ دقیق‌تر اطلاعاتی وجود داره؟
ببینید، اون چیزی که تو ذهن شما میاد که یک ورزشکاری که ببخشید 20 سال 25 سال 30 سال ورزش مثلا حرفه‌ای هندبال انجام داده، یا بسکتبالیست بوده، یا مثلا والیبالیست بوده، اون دیگه بعد از اینکه بازنشسته میشه دیگه نمیتونه یه کار حرفه‌ای دیگه ای در نظر بگیره دیگه. خیلی زرنگ باشه بتونه توی همون مطلبی که آقای دکتر اشاره کرد یه مدرسه مثلا بسکتبالی را بندازه، اونم تازه اگه بخواد مدرسه بسکتبال، چند درصد اینا چند نفر از مثلا ملی پوشای بسکتبال ما میتونن مدرسه بسکتبال دایر بکنن؟ اصلا کو امکاناتش. حالا و مجبورن دیگه چیکار کنن؟ مجبورن برن سراغ یه سری کارهای دیگه. اگه درنگ باشن، اگه کسی باشه کمکشون بکنه، خب بعضیشون میرن کارهای دیگه، شغلای دیگه که ما میبینیم تو بعضی از مثلا شرکت‌ها مشغول به کارن، یا مغازه‌ای زدن، یا نمیدونم تو کار خرید و فروش شیرالاتن، نمیدونم تو کار خرید و فروش مبل، میری تو بازار مبل میبینی ای بابا. الان شما یه سر برید در منیریه تهران، مرکز خرید و فروش اجناس کالای ورزشی دیگه، ببینید چقدر ورزشکار ملی اونجا میبینید. خب اینم یکی از مشکلاته، اینم یکی از مشکلاته که دیده نشده دوست عزیز، اینا دیده نشده. چون دیده نشده امروز این گرفتاری‌ها به وجود اومده دیگه. حالا ما باید راهکار ارائه بدیم، باید بریم به این سمت که دیگه این فرمول‌ها و نسخه‌ها و تفکرات غلط گذشته رو بذاریم کنار. امروز دیگه ما نمیتونیم به صورت آماتوریسم به ورزش نگاه بکنیم. ورزش امروز یک صنعت بسیار فراگیر و بزرگیه. امروز ورزش اگر حرفه‌ای نشود، اگر از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال پیدا نکند، روز به روز شما مطمئن باشید که ضعیف‌تر و لاغرتر و نحیف‌تر خواهد شد.
بله کاملا حق با شماست، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. شما دکتر بودیم، به عنوان نکته پایانی چه کار باید بکنم من ورزشکار اینجا با این شرایطی که آقای منصوریان برام ترسیم کردن؟
بپذیریم که فعلا این شرایط، یعنی ما اگر بخوایم حواله بدیم به تغییر شرایط ممکنه خیلی طول بکشه و تغییرش چندان که فرمودید زیاد در واقع مورد انتظار نباشه. ممکنه از برنامه سوم که ایچی تا هفتم طول کشیده، از هفتم هم تا چهاردهم طول بکشه و این اتفاقاتی که فکر میکنیم دوست داریم بیفته در ورزش و یک ورزش حرفه‌ای بشه، صنعت بشه، شغل آدم‌هایی که اونجا هستن ورزش بشه، بازنشستگی داشته باشن، یا اتفاق بلند مدتی شاید باشه. آنچه که ما میدونیم اینه که ورزشکارهای ما یا درآمدهای خیلی پایینی دارن، بنابراین شاید نتونن به صورت حرفه‌ای به اون شغل به عنوان شغل بهش نگاه بکنن. باید یک مهارتی رو جدای از ورزش داشته باشه. این مهارت ممکنه یک مهارت کسب و کاری باشه یا یک مهارتی که توی بازار دیگه خریدار داره، که متاسفانه باید اینو بگیم باید این کارو بکنن. چون همه مثلا ما اگر 1,000,000 ورزشکار حرفه‌ای داریم، 1,000,000شون بیزنسمن نیستن، 1,000,000شون ثروتمند نیستن، 1,000,000شون قراردادهای آنچنانی ندارن. پس مهارت هایی که برای کسب و کار، مهارتی که پول در بیارن ازش اگر از این ورزش پول در نمیاد. دو، اونهایی که پول در میارن معمولا این غیر منظمه، بنابراین خودشون برای خودشون برنامه منظمی توی سبک زندگی بریزن، بگن حتی اگر درآمد من بالا رفت من این سبک زندگی رو ادامه میدم. و سوم این که برای اون دوره بازنشستگی که معمولا از بازنشستگی های معمول ما کارمندها زودتر اتفاق میفته به دلیل فعالیت‌های فیزیکی زیاد، اینو زودتر براش فکری بکنن که من در ادامه این درآمد رو میخوام تبدیل بکنم به یک درآمد مادام العمر تا پایان عمرم، که ما بهش میگیم سرمایه گذاری. حالا این سرمایه گذاری میتونه در محل‌های متفاوتی باشه، از کسب و کارها بگیریم تا بورس و ملک و نمیدونم طلا، که در واقع سرمایه گذاری‌های سنتی ما بودن. و مهمتر از همه، اگر من یک ورزشکار حرفه‌ای هستم، همین الان باید در اطرافم، اگر باشگاه این موقعیت رو فراهم نمی‌کنه، خودم در اطرافم مشاوران اقتصادی خوبی داشته باشم، مدیران برنامه خوبی داشته باشم که بتونم این در واقع بالا و پایین درآمدیمو به خوبی مدیریت بکنم. لزوماً ممکنه این مشاور مالی یا مشاور اقتصادی شخص من نباشه، ممکنه به 10 نفر دیگه هم توی تیم ما داره مشاوره میده، استفاده بکنم که در بلند مدت در آینده زندگیم با مشکلات مالی مواجه نشیم.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی ورزشکاران از آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای محمد رضا منصوریان، کارشناس ورزشی. ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. فراموش نکنید که به شماره پیامک 30,000-35 پیام بدید و نظرتون رو درباره رابطه بین ورزشکاران و ثروتمند شدن بگید. آیا از نظر شما پذیرفته شده است یا نه؟ از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی، به ساعت 7:55 داریم نزدیک میشیم. امیدوارم هر جا که هستید از مجموعه برنامه‌ای که در بخش اول تقدیم میشه به شما راضی باشید. در خدمت شما هستیم و یادآور میشم که جمعه پیش رو 21 آبان ماه مراسم سالگرد شهادت شهید حسن تهرانی مقدم برگزار خواهد شد. 22 آبان سال 1390 زمانی که انفجار در پادگان ملارد در حوالی کرج رخ داد، یکی از فعالترین دانشمندان موشک ایران به شهادت رسید. این انفجار پرده از فعالیت‌های مردی بزرگ برداشت که رفتنش تن پایتخت را لرزاند.
خالی جوونمون جلو موشک چیزی جز تیر نبود، خونه های بیدفاع یکی یکی رو سر آدم ها بار میشون، بایه بجا چراغ زندگی جلو چشم بچه ها تار میشون.
با دست خالی دشمن دست بر مادر با همه دنیا
این دیار به جوش اومد، دوباره لشکری با دانش و عشق یا علی گفت و علم به دوش اومد،
بازه دشمنای خاکمون جواب تنون شکن داری، اگه دست از پا خطا کنن بازه لاه دخت زن داری، نمیشه که بی دفاع میشه از توی دنیایی که گل داره
شما دوستان شنونده هستیم و دعوت میکنم که رادیو گفتگو رو که میشنوید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم رو همراهی بکنید و شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR و برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و روی گوشی های تلفن همراهتون نصب بکنید و هر زمان که به رادیو دسترسی نداشتید میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد نظر خودتون باشید. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم و برنامه افق‌های نو برنامه است که در این ساعت تقدیم میشه به شما. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، موانع بهره‌گیری از علم و پژوهش در خدمت مشکلات کشور. موضوع برنامه افق‌های نو هست که به مدت 40